بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. در ارتباط با مسئله تزکیه و تصفیه و رسیدن به هدف خلقت که کسب کمال و تهذیب نفس است، جلساتی که گذشت تذکراتی به عرض رسید و قرار بر این بوده و هست که انشاءالله از بیانات مولامون حضرت امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدام در این مورد استفاده کنیم و محور صحبت سخنان حضرت باش و البته استفاده از بیانات وحیانی دیگر طبیعی است. در این مورد در ارتباط با خودسازی و تزکیه نفس به طور معمول قبل از استفاده از خطبه شریفه‌ای که مطرح هست به نام خطبه حمام، خطبه متقین، فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع، غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم، که این فراز از خطبه مورد صحبت بود و به دو جمله آخر اونچه که قرائت شد رسیدیم. اونچه در این جلسه به عرضتون میرسد این است که با توجه به مسئله مرگ و انتقال قطعی انسان از این عالم به عالم بعد و باز با توجه به این که این انتقال هم وقتی براش تعیین نشده، در هر سنی و در هر وقتی این انتقال امکان داره، در سن کم، در سن زیاد، در سن متوسط، از چیزهایی که میتواند وادارمون کند که به حقیقت به نفع خودمون حرکت کنیم، ساعی باشیم، جدی باشیم، این است که فکر کنیم که این انتقال انجام شده و ما درخواست کردیم که برگردیم و حالا برگشتیم جبران کنیم اون چرا که باید جبران کنیم. این فکر که اتفاقا در بیان حضرت سجاد علیه السلام که انشاءالله به عرضتون خواهد رسید این تذکر آمده. گاهی میشه بعضی سوال میکنن، خود انسان از خودی سوال میکنه، سنی ازش گذشته، مثلا بنده که حالا اگر دوران جوانی میبود چه تصمیمی میگرفتم که چجور کار کنم، چه کار کنم، چه برنامه‌ای بهتر بود انجام میدادم. گاهی ازشان سوال میشه، گاهی خود انسان به این مطلب متذکر میشه. اون وقت حساب شده تر تتمه عمر را انسان در اون جهت شایسته که از همه کوتاهی ها به دور و به جد در جهت رشد و سعادت خودش حرکت کند، با این تفکر حرکت کند. حالا این عبارتی که از حضرت سجاد علیه السلام اشاره کردم به عرضتون میرسد که حضرت این تذکر رو دادن که فرض کنیم رفتیم به عالم بعد، درخواست دادیم که برگردیم و برگشتیم. حالا اگر یه همچه جریانی رخ بدهد برای کسی چجور عمل میکنه، چه کار میکنه، چجور تصمیم میگیرد در حرکاتش، در سکناتش، در هدف زندگیش چه میکنه. و بیان وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام که در کتب حدیثی منقل شده از جمله تحف العقول، با این طبع معمولی در همون قسمت بیانات حضرت سجاد علیه السلام در صفحه 272 در مقام ترغیب به زهد و علائم زهد و نشانه‌های زهد حضرت مطالبی را فرمودند، تا این که به مناسبت از این آیه شریفه یاد میکنند به این مطلبی که به عرضتون رسید. فإن الله عز وجل یقول حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل عملا صالحا فیما ترکت فلینزلن احدكم اليوم نفسه في هذه الدنيا كمنزلة المكرور الى الدنيا النادم على ما فرط فيها من العمل الصالح لیوم فاقته. با هم تدبر میکنیم در این بیان شریف که قرار بر همینه که با تفکر تدبر در همین ساعت و در همین فرصت انسان تغییر حالتی بدهد و تحولی در ما به وجود بیاد و به جد تصمیم لازم اتخاذ بشه. حالا الحمدلله عموماً که توجه به این عبارات هست، ولی به عنوان تذکر دو مرتبه این عبارات عرض میشه و برای بعضی ممکنه نیاز به ترجمه داشته باشن ترجمه میشه. آقا حضرت سجاد علیه السلام در ضمن تذکر به زهد و بیرغبتی به شؤون پوچ و الغاهای زائده در زندگی، این آیه شریفه رو قرائت کردن. فرمودن که خداوند متعال می‌فرماید افرادی که بارشون رو نبستن، کار لازم انجام ندادن، وقتی مرگ به سراغشون میاد میگوین که خدا را برمون گردان، رب ارجعون لعلی اعمل و عملا صالحا فی ما ترکت، خدا برگردون ما را تا اینکه جبران کنیم گذشته را. اون وقت حضرت این تذکر رو میدهن، میفرمایند که حالا هر یک از ماها خودمون را رفته و برگشته فرض کنیم، در چنین وضعیتی خودمون رو قرار بدیم. فلینزلن احدکم الیوم نفسه فی هذه الدنیا کمنزلت المکرور الدنیا، خودمون را در جایگاه کسی قرار بدیم که رفته به عالم بعد و برگشته، و اون وقت توجه داره که چقدر باید جدی باشه، کوتاهی در اون چه که لازم است ننماید و نکرده باشه. فلینزلن احدکم الیوم نفسه فی هذه الدنیا کمنزلت المکرور الدنیا، خودمون رو به مانند کسی قرار بدیم که برگشتیم به دنیا، گفتیم رب ارجعون، خدا هم پذیرفته، رفتیم و برگشتیم. انادم علی ما فرط فیها من العمل الصالح لیوم فاقته، و پشیمان است در ارتباط با آنچه که کوتاهی کرده، از کارهای خوب انجام نداده برای روزگاری که نیاز دارد به کار نیک. خودمون رو این چنین قرار بدیم. این تذکر بسیار بسیار تذکر فوق‌العاده است، تذکر مهمی است که انسان تکرار کردن، و بیشتر باور بفرمایید مخاطبم الان خودم هستم، که حسابشو بکنیم که هر وقتی ممکنه مرگ به سراغ کسی بیاد، عرض کردم در هر سنی، سن کم زیاد، کمایی که میبینیم دیگه، در سنین مختلف مرگ به سراغ افراد میاد، و از اون طرف خبر هم که گفتیم نمیکنه که کی وقت مردنمون هست، خبردار نیستیم. با توجه به این دوتا کلمه که عرض کردیم، اون وقت حضرت این تذکر رو دادن، میفرمایند فرض کند انسان که رفته به اون عالم، درخواست برگشت داده، رب ارجعونی گفته و خدا عنایت کرده، اجابت فرموده، برگشته. حالا که برگشته، روز نو، روزی نو فرض کنه. حالا چی باید کرد؟ با یک چنین وضعیتی، با یک چنین حالتی، تعبیر حضرت تکرار میشه، این بود که فلینزلن احدکم الیوم نفسه فی هذه الدنیا کمنزلت المکرور الدنیا النادم علی ما فرط فیها من العمل الصالح لیوم فاقته. حالا اگر یه همچه وضعیتی می داشتیم، بعد دیگه چجور تصمیم می گرفتیم که نگاهمون، گفتارمون، شنیدمون، کارمون، حرکاتمون، سکناتمون، ظاهرمون، باطنمون چجور باشه اونجور حساب کنه انسان. و اونچه که میتواند این توجه را در ما تشدید کنه، توجه داشته باشیم به اونچه که باز قرآن کریم در ارتباط با ماهیت زندگیمون در این عالم بیان فرموده، که اگر انسان نسبت به شیعی، جریانی، کاری هویت اون کار را، ماهیت اون کار و حقیقت اون کار را ندانسته باشد که چیست، نمی فهمد چطور برخورد کنه. اگر یه لیوانی جلو انسان، در این لیوان مایه ایست، نمی دانه که این مایه مفیده، مضره، این مایه چیست، مسموم است، مسموم نیست، هیچ اطلاعی نداره، نمیداند چه موضعی نسبت به این مایه در این لیوان بگیره، بخوره، بریزه، نگهش داره، نگهش نداره، نمیدونه چیه. وقتی فهمید که آبیست بسیار مفید، استفاده میکنه. اگر دانست که مایه ایست مسموم، رهاش میکنه، میریزه، از بینش میبره. اگر انسان فهمید که زندگیش در دنیا ماهیتش چیست، حقیقتش چیست، اگر این رو فهمید، بعد میفهمه که چطور موضع بگیره، چه کار بکنه، چجور عمل کنه. و قرآن کریم این مطلب را به احسن وجه، که کلام خدا احسن هر کلامی است، بیان کرده. ماهیت زندگی ما را در این عالم برای ما تشریح کرده تا بدونیم که مطلب چیست، بعد موضع گیری مناسبی باشه. سوره مبارکه یونس اونجا می‌فرماید که انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کعلم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. این مقداری تدبر در این آیه شریفه بشه که قاطعا بر خود بوده، به فضل خدا معمولا چنین جمعی یکم بیشتر حال توجه که چی میفرماید قرآن. این حقیقت زندگی ما را در این عالم خالق ما و خالق این عالم تشریح فرموده. اگر باران بیاد، زمین مستعد، دانه های مستعد، سبز و خرم بشود و باغستانی بسیار زیبا، درخت ها، سبزه ها، سبزی ها بسیار جالب، جاذب، زینت این باغستان بروز کند، صاحب باغ هم که نگاه میکند به به، همه چیزش بجاست، میوه ها و گیاه ها، سبزی ها، جالب، جاذب. ولی ناگهان شبی، روزی به فرمان ما آفتی برسد و این باغستان سرسبز و خرم سیاه بشه، خشک بشه. چطور چنین جریانی بی سواتیش مشخصه؟ این سواد نداره، این بقایی براش نیست، وضعش اینه. خداوند متعال می فرماید انسان ها مسئله زندگیتون در دنیا اینجوره، یعنی هیچ سواد نداره، هیچ، با همه رفت آمد ها و با همه قدرت ها و امکانات و همه چیز ناگهان مرگ میرسه، تمامش منسی میشه که علم یکون شیم بزگور. اون وقت صاحب این باغ اگر موقعیت باغ را به این صورت بدونه که یه همچه امکانی در کار هست که آفت بیاد همهش نابود بشه، اون وقت اگر میوه ها رو چید، سبزی ها رو جمع کرد، الگوها رو گرفت، هرچه میبایست از این باغستان بگیرد گرفت، بعد که آفت بیاد خیلی ناراحت نیست، همه چیز برداشت کردیم، محصول گرفتیم. آفت آمد که آمد، اون وقت اگر انسان فهمید وضع زندگیش در دنیا اینه، بعد تصمیم گرفت که از این زندگی استفاده کرد، از سلامتیش استفاده صحیح، از امکانات مالیش، از امکانات اجتماعیش، از امکانات مختلفش در جهت اون چی که درست است جدی به کار افتاد، وقتی هم که مرگ آمد و رفت به اون طرف ناراحت نیست، کارش کرده. انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط بهی نبات الارض حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت و ظن اهلها انهم قادرون علیها اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالامس کذلک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. حالا با توجه به این تذکری که عرض کردم و طبق معمول برای استفاده از اون فراز خطبه یه تذکری قبلا به عرض می رسیده است، اگر چنانچه این منزلتی که حضرت سجاد علیه السلام فرمودن خودتون رو در این منزلت قرار بدید، در منزلت کسی که برگشته به دنیا، اگر خودمون رو در این منزلت قرار دادیم و تصمیم گرفتیم بر این که جبران گذشته بکنیم، خود به خود همه این نشانه های خوب ها که در بیانات قرآن و معصومین علیهم السلام آمده، خود به خود در جهتش حرکت میکنیم. ولی این بیانات هم ما را بیشتر روشن میکنه، بیشتر متذکر میکنه، روشنترمون میسازه که مشخصه. ولی اگر انسان حالتش این شد که این حالت کلیدیست، به اصطلاح اون چه مهم است همینه که انسان به چنین حالتی تصمیم بگیرد و پیدا کند، اون وقت است که گفتهاش چی میشه؟ منطق و مصواب میشه، معلومه. حرفی که میزنه سعی میکنه حرفش درست بشه، حق بشه. اون وقت است که از پوچی های زندگی و زینت های زندگی میگذره، ملبس و همول اقتصاد میشه، مشر و همول تواضع میشه. اون چه که گفتیم در جلسات قبل، حالا رسیدیم به این دو جمله دیگه. وقتی انسان این حالت رو پیدا بکند، به این صفت ارزنده موفق می شود که چی؟ غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم. از هر چه باید چشم پوشی کنه چشم پوشی بکنه. حالا چشم پوشی به معنی که نبینه، مثل این که نامحرم نبینه، کتاب فاسد نخونه، فیلم فاسد نبینه، منظره های فاسد بی اعتنا باشه، چشمشو از هر نوع آلودگی حفظ کنه. وقتی این چنین حالت پیدا کرد و متوجه شد که مسئله از چه قراره، به این فضیلت میرسه که حافظ خودش میشه از آلودگی، این چشمش رو حفظ میکنه و همچنین به معنای وسیع چشم پوشی میکنه از هر چه که باید چشم پوشی کنه، از لذات حرام چشم پوشی میکنه، از هوسهای باطل چشم پوشی میکنه، از همه اون چه که شایسته است از اونها بگذره، غمز عین کنه، غمز عین بکنه. غزو ابصارهم اما حرم الله علیهم، و این چشمش وسیله عبرت میشه، هرچه میبیند از آن عبور میکنه به نتیجهی که از اون دید باید گرفت. کتاب خوبی میخونه به نتیجهی که باید از اون خوندن برسه همت میکنه، مناظری از قدرت پروردگار میبیند، آثار عظمت پروردگار، توجه به ذات مقدس حضرت حق بیشتر پیدا میکنه و موجبات عبرتی میبیند. زندگی های پرشکوه متلاشی شد، کاخهای بسیار مجلل ویران شد، باز عبرت میگیره، دیدش دید عبرت میشه و اون چنون میشه در ارتباط با مسئله چشم که از نعمتهای بسیار مهم است که در قرآن کریم فراوان این نعمت یاد شده، اون وقت اون چی که میبایست در ارتباط با چشم انجام بدهد انجام میده و با یکی دو سطر کوتاه آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمودن که راجع به چشم باید چجوری عمل بکنه، چگونه باشه رفتارش، که در همون رسالت الحقوق حضرت که مستقلان هم چاپ شده و در تحف العقول و در کتب حدیثی دیگرمون هم هست، میفرمایان و اما حق و بصرک فغزه اما لا یحل لک. حق چشم اینه که از اون چه که حلال نیست پوشیده بشه، نامحرم، کتابهای زال و مزل و فیلم های نادرست، هر اون چه که حرام است. و ترک و ابتذالهی الا لموضع عبره، این چشم مصرف نکند مگر اون جایی که وسیله عبرت میشه، از اون دید استفاده میکنه. بعضی از بزرگان که خیلی عجیب مقید بودن، گاهی یه وضعی داشتن که برای ما افسانه میشه، یعنی به شخص خودم عرض میکنم، ولی کسی درست وارد جریان بشه میبیند حق همونه. نسبت به یکی از افراد بسیار ارزنده از نظر دینی نقل میشه، اسمشونم بیارم مشکل نداره، معروف ملا عباس تربتی، معروفن که از افرادی بودن که بسیار بسیار زندگی پاک و پاکیزه و بر اساس صحیح و تقوا و فضیلت و با همه این حرفایی که داریم میزنیم زندگی همراه بوده. نقل میشه که تهران کاری داشتن، با فرزندشون بودن، داشتن میرفتن، یه ساختمان خیلی مجللی ساخته شده بوده، ساختمان اداری، این فرزندشون هی بهشان گفته که پدر نگاه کنید این چه ساختمان عظیمی ساخته شده. مثلا ایشان هم مشغول کار خودش بوده، همونطور که میرفته در جهت اون کارش، ولی مشغول بوده یا فکر یا ذکر. پسر نوبت دوم دیده پدر اعتنا نکرد، پدر این ساختمان عجیبی است داریم رد میشه از کنارش، بسیار بسیار عجیب، یه نگاهی بکنه دیگه. ایشان باز مسیر کار خودش بوده، در همون حال ذکر و فکر و هرچی بوده. نوبت سوم گفت پدر میگم این ساختمان چنین چنان است. ایشان بعد یک گفته جمله گفته پسر فهمیدم که چی میگی. فهمیدم چی میگی. اینه من کار خودم میخوام بکنم. من این ساختمان چنینه. چه نفعی به من داره که حالا نگاهی بکنم به این ساختمان اونجوری که تو میخوای من نگاه کنم. این برای مثل منی در یک حد افسانه است که یعنی شنسن. اما یک کسی رو وقتش وقتی حساب بکنه و میدونه که یک دقیقه این عالم نمیتواند براش ارزش قائل بشه. میلیارد ها کار انجام شده تا این یک دقیقه به دست ما میاد. باید همه سلول های وجود ما در جریان کار خودش باشه. باید همه کهکشان ها در مسیر خودشون که در وضعیت ما مؤثر هستن، زلزله نباشه، طوفان نباشه، ما خورشید، ستاره ها در مسیر کار، میلیون ها کار باید انجام بشه تا من با عافیت بتونم یه نفس بکشم. اون کسی که این رو درست فهمیده باشه بعد در مصرفش دقت میکنه، اینجور نیست که باری به هر جهت کار بکنه. خیلی حساب شده است. و البته چی میشه؟ نتیجه چنین تقوای کذایی هم این میشه که در شهر حالشون فرزندشون که از شخصیت های علمی و مشهور و ممتاز بودن نوشتن که نزدیک فوتشون متوجه شدیم که یک عبای تابستونی هم به اصطلاح که داشتن رو بدنشون بود، دیدیم که بدن نورانی شد، نور از بدن میزد بیرون و در اون حال اجمالش عرض میکنم، یکم داستان مبسوط تره، در اون حال شروع کردن به سلام دادن به پیغمبر اکرم تا وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام. بعد هم گفتن بی بی زینب علیه السلام، به ایشان خطاب کردن که بی بی من برای شما هم گریه زیاد کردم. یه همچه وضعیتی به پدر بعد گفتیم، حالشون اون وقت فوت نشدن، فاصله شد، گفتیم بابا جریان چی بود؟ هیچی نگفت. پدر جریان چی بود؟ چیزی نگفت. مرتبه سوم گفت این چیزی نیست که تو حالا بفهمی، چیزی نیست تو بفهمی. یه همچه حالتی که انسان تصمیم بگیره که راستی راستی در مسیر خیر و نفع و سعادت خودش حرکت کنه. این چنین بشه که و ترک و ابتذالهی الا لموضع ابره تستقبل بها بصرن او تستفید بها علمن، از نگاهش استفاده بکنه. فان البصر باب الاعتبار، چشم در اعتبار است، یعنی وسیله است برای اینکه انسان اعتبار بگیره، وسیله است که انسان عبور کنه از مطلبی به مطلب دیگری و سود خودش رو ببره. برای قلب ما که مرکز فرماندهی وجود ماست، یکی از چیزهایی که سخت مؤثر است در کیفیت فرماندهی قلب ما چشم ماست. هرچی میبینیم در قلبمون منعکس میشه. بدی ها اثر بد میگذاره، خوبی ها اثر خوب میگذاره. اگر کسی چشمش مراقب شد و آثار بدی در قلبش رسوخ نکرد، قلب حالتی پیدا میکنه که با اون حالت فرماندهیش در جهت خیر خواهد بود، کما این که نسبت به گوش هم همینطوره. بنابراین غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. این جمله بعد رو هم اجمالا عرض کرده باشم که شاید از این جمله بگذاریم. و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. این افرادی که با تقوا هستند و دارای فضائلی هستند و طبعا اون تقوا حالتی را که اول گفتم برای انسان به وجود می آورد، خاصیتش میشه که به این نشانم میرسه. این گوشش رو وقف میکنه به علمی که براش مفیده، علمی که نافع براش. و وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، سعی میکند که چیزی که میشنود براش سود داشته باشه، نفع داشته باشه. همونی که حدیث معروفی که علم نافع، همون حدیث معروف از وجود مقدس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت رد می شدن یا وارد مسجد شدن، جمعیت بسیاری جمعاً فرمودن چه خبره، حدیث معروف همه می دونیم. گفتن یا رسول الله علامتون، مردیست بسیار دانا داره صحبت میکنه. و از اون جمع شدن فرمودن چیه داناییش؟ گفتن شعر خیلی بلده، داستانهای قصص دوران جاهلیت و خیلی بلده، نسب افراد و خوب وارده، اینا همه رو مخلوط به هم صحبت میکنه. مردم جمع شدن، حضرت فرمودن که اینا که علم است، که اینا یه زیادی هاییست، کسی دانست دانست، ندانست طوری نیست. بعد فرمودن علم آیه محکم است و فریضه عادل است و سنت قائمه، که معمولا معنا کردن یعنی اعتقادات و احکام و اخلاق. این در ارتباط با اینها وقف میکنه شنیدشه. انما العلم ثلاثه، آیت محکمه او فریضت عادله او سنت قائمه. این و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. خوب مراقب هست که چه بشنود و این علمی که فرا میگیرد و با گوشش فرا میگیرد از کی فرا بگیرد. که فلینظر الانسان الی طعامه. آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن یعنی نسبت به غذای روحش، حالا با تعبیر بنده، همچنان که نسبت به غذای جسمش مراقبه، نسبت به غذای روحش هم مراقب باشه. بگیرد از کسی که باید بگیرد، یعنی از خاندان وحی، از اونهایی که خودشون فرمودن که هر چه را از هر کجا بگیرید غیر از بیت ما اشتباه میکنید و در مسیر نادرستی هستید. تا اونجا که من اسقا الی ناطقین، که هم از حضرت جواد علیه السلام نقل شده، هم از حضرت صادق علیه السلام نقل شده، در بهار شریف جلد 72 صفحه 264 از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که من اسقا الی ناطق فقط ابده، کسی اگر سخنی را گوش میکنه نسبت به او کوچکی کرده، داره گوش میکنه، یک نوع تواضع است نسبت به او، که تعبیر میشه فقط ابده. ابده معناش اینه. فان کان الناطق ینطق عن الله، اگر سخن خدایی است فقط عبد الله، و این کان ناطق ینطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. مراقب شنیدش هست، علمش رو از کجا میگیره، مطالب رو از کجا میگیره و نسبت به این مسئله دقیق دقیق هست. تا اونجایی که معصوم میفرماید که اگر چنانچه از غیر ما بگیرد در تیه قرار بگیره. این تذکر کوتاه بسیار مهم است که آخر عرضم دارم عرض میکنم، جا داره که بعد یه مقدار تعقیب بشه. حالا به همین اندازه به عرضتون میرسد که این حدیث شریف در کتاب شریف بهار جلد 2 صفحه 91 حدیث 18 هم باب من یجوز و اخذ العلم من، ابو بصیر نقل میکند از حضرت صادق علیه السلام که حضرت فرمودن که ان الحکم ابن عتیبه ممن قال الله عز و جل و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین فلیشرق الحکم ولیغرب اما والله لا یصیب العلم الا من اهل بیت نزل علیهم جبرئیل. این فرمان که حکم ابن عتیبه فکر میکنه که از جای دیگه هم علم میتونه پیدا کنه. خیر، از کسانی است که قرآن مذمت کرده اونها را. آیه رو میخونم بعد منظورم این عبارت کوتاه، فلیشرق الحکم ولیغرب، شرق و غرب خودشو بزنه هر کجا میخواد بره، ولی سوگند به پروردگار نمیرسد به علم مگر از اهل بیتی که جبرئیل بر اونا نازل شده. انسان اعتقاداتشو از هر کجا نگیره، اخلاقشو از هر کجا نگیره، رفتارشو از هر کجا نگیره، از جایی بگیرد که وقتی صحبت میکنن یکی از دیگری تا به پیغمبر اکرم میرسد و پیغمبر اکرم میفرماید جبرئیل گفت که خدا چنین فرموده، از این بیت بگیرد. اینه که حضرت باقر هم فرمودن فلینظر الانسان الی طعامه، از حضرت نقل میکند که حضرت فرمودن بعد از سؤال این صحابیشون که ما طعامه، قال علمه الذي یأخذه ام من یأخذه. مرابق این معنا باشه دیگه، فرصت تمام شد. فقط اشاره میکنم بعد خودتون مراجعه بکنید، بیان خیلی شریفی در ذیل همین آیه شریفه در سوره عبسه مرحوم صاحب صافی دارن که خیلی خوندنی است. دیگه حالا من تون فرصت گذاشته صرف نظر میکنم. حاصل حرف این شد که عزیزان به جد برای خودمون کار کنیم که از همه عاقل‌تر اون کسی است که از خودش فراموش نکنه و دائم به نفع خودش کار کنه، و به نفع خود کار کردن با این حرف هاست، با این وضعیته که این چین انسان عمل کنه. امیدواریم که خداوند متعال توفیقاتمون را در استفاده از بیانات معصومین هرچه بیشتر به نمایت نثار ارباب همه گذشتگان حقداران و شهدا و صلوات و مرحمت کنیم.